بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 151 مورخه 8/12/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوب آمدی ما میهد گفت پیغمبران را تکبر نیست ما میهد بلنگل هم گرد اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. المولانا و مقتدانا الامام المجتبی علیه السلام و السلام، هلاک الناس فی ثلاث: الکبر و الحرص و الحسد. الکبر بهی هلاک الدین و بهی لعن ابلیس. الحرص عدو النفس و بهی اخرج آدم من الجنه. الحسد رائد السوء و بهی قتل قابیل و حابیل. روز تذکر اخلاقی است، روز چهارشنبه است. دو تا روایت از کلمات نورانی پیشوایان دین، وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام و همچنین وجود مقدس امام کاظم، خدمتتون عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که رهتوشه‌ای باشد برای بهتر زندگی کردن ما. با دستورات اخلاقی دین و معارف اهل بیت آشناتر بشویم، چون آشنایی و آگاهی مقدمه عمل است. خیلی از افرادی که در میدان عمل نیستند به اونجا برمی گردد که با وظیفه آشنا نیستند. گرچه خیلی ها با وظیفه آشنا هستند ولی اهل عمل نیستند. لذا فردای قیامت دو خطاب می شود: خطابی متوجه بعضی و خطابی متوجه بعض دیگر. کسانی که از سر جهل و نادانی مرتکب گناه شدن، به اونها گفته می شود هلا تعلمت، چرا نرفته ای یاد بگیری. بنابراین خود در جهل موندن یک گناهه که در پرتو این گناه گناهان بیشتری از انسان سر می زند. و به دسته دیگری که آگاهی داشتند و عمل نکردند، اینجا دیگه گفته نمی شود هلا تعلمت، بلکه گفته می شود هلا عملت، تو که می دانسته ای چرا عمل نکرده ای. لذا این روایاتی که ما می خونیم، می شنویم، مطالعه می کنیم، اینها این است که درجه معرفت ما بیشتر بشود، درجه آگاهی ما بیشتر بشود. امام مجتبی فرمود که هلاکت آدم ها در پرتو سه چیزه، یعنی سه چیز باعث میشه آدم ها از بین برن، نابود بشن، اون هویت انسانیشون را از دست بدن. اولین نکته ای که حضرت اشاره می کند می فرماید الکبر، تکبر. تکبر ریشه خیلی از مفاسد تو جامعه ما. آدمایی که حرف دیگران را گوش نمی دن، توجه به حرف دیگران نمی کنن، خودشون را برتر از دیگران می دونن، اصلا برای کسی ارزشی قائل نیستن، اینا همیشه آدمای لجوج، آدمای انود، خودخواه، خودمحور، خودشیفته، اینا از ویژگی های این هاست. والحرص، آدمای طماع، بعضی ها اهل طمعن، طماعند، به حق خودشون قانع نیستند، اگرم بهشون چیزی گفته می شود نکنید، میگه پس خبری هست، برویم بکنیم، انجام بدهیم. حریصن، علا مامنه. والحسد، حسادت بنیانکنه. الحسدو یأکل الایمان کما تأکل النارو الحسد، یا به عکس، حسد ایمان را از بین میبرد که ما تأکل النار و الحطب. الحسد یأکل الایمان که ما تأکل النار و الحطب، حسد ایمان را از بین میبرد، میخورد، همون گونه که آتش هیزم را از بین میبرد. لذا حضرت به تفصیل اشاره میکنند، میفرمایند که کبر بهی هلاک الدین، آدمای متکبر دین از زندگی اینها رخت بر میبندند، اصلا نمیتونن دیندار بشن، چون یکی از علامتهای عبودیت اینه که آدم متکبر نباشه، وگر نه خم و راست شدن، سجده رفتن، رکوع رفتن، سر به خاک ساییدن، اینا علامت آدم متکبر نیست. آدم متکبر اصلا حوصله این کار را ندارن، زشت میدونن. و بهی لعین ابلیس، و با همین تکبر بود که ابلیس مورد لعن الهی قرار گرفت. اخرج انک رجیم و علیک اللعن الى یوم الدین. این داستان کبر، آدمای متکبر دینشون از دست میدن. الحرص، آدمای حریص، الحرص و عدو و نفس، دشمن آدمی است. و بهی اخرج آدم و من الجنه، با همین حرص و منش کردن از خوردن اون شجره، اون گندم، آدم نه رفت، آدمی که اون جایگاه را داشت خلاصه مأمور شد به هبوط. و بهی اخرج آدم من الجنه، اینم نتیجه حرصه. آدمایی که به حق خودشون قانع نیستن گاهی میرن سرک میکشن جاهای مختلف، همون جایی هم که هستن از دست میدن، همون جایی هم که هستن از دست میدن. سومی الحسد رائد السوء، رائد به معنای اون پیشواست، حالا اینجا اگر بخوایم ترجمه کنیم یعنی سررشته بدیست، بدیها از همینجا آغاز می شود، سرسلسله بدیها حسد است. و بهتون بگم شما اهل علم این را شنیده بگیرید، میگن حسد دارای 10 جزء، پناه بریم به خدا، پناه بریم به خدا، اعوذ بالله، 9 جزءش در بین اهل علم و در 1 جزء دیگش هم شریکن. گرفتید؟ 9 جزء یعنی همش، منطقه اون شریک دارد، این 9 تا شریک. لذا گاهی از اوقات به قصد کشت، موقعی که ببینیم کسی رشد میکنه، کسی موقعیت اجتماعی داره، کسی جایگاهی داره، کسی آبرویی داره، میگن یه کارش بکنیم، بالاخره نمیشه اینطوری و خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. فرق بین حسد و غبطه در این است که حسد معناش این است که انسان خواهان از بین رفتن اون اعتبار، مال، امکانات، آبرو، حیثیت دیگری است. این معنای حسد است. معنای غبطه آن است که خدایا همونطور که به او داده ای به من هم عنایت کن. لذا در غبطه، غبطه مستحسنه ولی حسد مستقبهه، خیلی بده، خیلی بده. و واقعا پناه بریم، خیلی یکی از صفاتی که باید خیلی سعی کنیم از خودمون دور کنیم با اون تعبیر معصوم، حسادت تو زندگی. حسادت ها ویرانگره، ویرانگره. خستتون نکنم. راعد و سو سررشته بدیست و بهی قتل قابیل و حابیل. با همین حسادت بود که قابیل حابیل را کشت. این روایت اول در تحف العقول. این روایت، روایت دوم جان، اولیش کبر بود جان. روایت دوم، روایت وجود نازنین امام کاظم علیه السلام، اینم بخونم خیلی جالبه. من احب الدنیا ذهب خوف الاخرت من قلبه. میگه با هم نمیسازن، بعضی چیزها با هم سازگاری ندارن، یا دنیا یا آخرت. البته معنیش این نیست که انسان دنیا را ترک کند، غاری را پیدا کند، به یک استکان آب و تکه نانی بسنده کند. نه، دنیا متجر آخرته، مزرعت الاخرت است، دار اولیاء الله است. نه، اینا منطور نحوه نگاه به دنیا مهمه دوستان. گاهی نگاهی است که انسان شیفته دنیا شده، خود باخته شده در مقابل دنیا، همه چیزشو گذاشته پای دنیا، این مذمومه قطعا. اما اگر از دنیا انسان به عنوان یک ظرفیت زمانی مکانی استفاده بکنه برای آباد کردن آخرت، چه زیباست. پیغمبران غیر از این تو دنیا زندگی کردن، اولیاء الهی بهترین پاکان، بهترین صالحان تو همین دنیا بودن. اینا که صاف تو آخرت نرفتن، تو این دنیا بودن، سن 20 سال داشتن، 28 سال داشتن، 50 سال داشتن، 60 سال داشتن، 63 سال داشتن، 65 سال داشتن، همین. منتها هنر اینه که آدم تو دنیا باشد ولی شیفته زرق و برق دنیا نشود. داستانی خدمتون بارها گفتم، یاداوریش بد نیست. میگن کسی از این صوفی ها رفت دیدن عالمی از علمای کاشان، مرحوم نراقیست یا بزرگ دیگری، خلاصه اعتراض کرد، دید فرش پهنه تو خونش، قالی پهنه تو خونش، ظاهرش وضع خونه روبراه بود. گفت آه این دور از شأن شماست، چنین است، چنان است، خیلی مثل همین فضایی که گاهی میبینید، میشنوید. اون عالم گفت الان جوابت نمیدم، توی فرصت دیگری جوابت میدم. این درویش، این صوفی، حالا هر کی بود، اون چیه، مال چی بهش میگن، کشکول، آفرین، کشکول درویشیش، خب همراهش بود، آمد. از اون موقع هم که حالا ماشین نبود، امکانات نبود، معمولا پیاده می اومدن، خیلی هنر می شد یه مال پیدا می کردن حیوان. این پیاده آمد، خیلی راه از کاشان جدا شد، یه مرتبه متوجه شد کشکول نیست و همون حالت دوباره برگشت و اون بزرگ گفت حالا میخوام جوابت بدم. تفاوت من و تو در این است که من با همه این امکاناتی که اینجا میبینید دلبسته نیستم. حاضرم برم ماها سالها دور از اینا باشم، خیلی برام مهم نیست. ولی تو هنر نکردی، حوصله نکردی که از این کشکول دربیشیت فاصله بگیری. عشق و علاقت به همین مال دنیا باعث شد برگردی به اینو برداری و ببری. لذا عرض میکنم تو دنیا کسانی که خدا مال بهشون داده، امکانات داده، تا این را در جهت درست مصرف میکنن، به افراد رسیدگی میکنن، مشکلاتشون حل میکنن، خب خیلی خوبه، چه بهتر. دلبسته نیستن. آدمی که دلبستن گاهی از اوقات یه طلبه ضعیف شهریه 2300 تومانی به همین ارشوت خدمتون می که مقدار محدودی که تو زندگیش هست کاملا وابسته است، به اون استکانش وابسته است، به نلبکیش وابسته است، به متکاش وابسته است. اینا همون وابستگی به دنیاست ولو کم. لذا می فرماید که من احب الدنیا، کسی که دنیا را دوست بدارد، وهب خوف الاخرت من قلبه، خوف آخرت از قلب او بیرون می رود. این آدم دیگه آدمی نیست که عرض شود که ترسی از اونجا داشته باشد، چون همش همینجاست. و ما اوتی عبد علما، به بنده علمی داده نشده که بعد از اون فزداد لدنیا حبن، علم خدا بهش داده اما دنبال دنیاست، به دنیا علاقمند شده. الا ازداد من الله بعدن و ازداد الله علیه غضبا. خیلی عجیب. بگی آدم گاهی ممکنه ملا هم باشه ولی دنیا زده باشد. این آدم دنیا زده آدمی است که ازداد من الله بعدن، فاصلش از خدا دیگه روز به روز داره بفرمایید بیشتر می شود. و از اون ور ازداد الله علیه غضبن، روز به روزم خدای متعال بر او غضب می کند. امروز ما تو این حول و حوش صحبت کردیم، انشاءالله امیدواریم که این روایات که میخونیم تو روحمون، تو جانمون، تو زندگیمون از گوینده تا شنونده اثر بکنه. و خدا میداند اگر این کلمات نورانی اهل بیت یه دور آدم یه دور فرمایشات پیامبر را، فرمایشات ائمه را بعد از آیات کریمه الهی ملاحظه بکنه، این آدم خود ساخته می شود. هر جا می خواد قدمی بردارد توجه می کند که اینجا مجوز دارد یا مجوز ندارد. رها نیست. به قول اون داستان بشر حافی، موقعی که کنیز آمد بیرون و امام کاظم با او برخورد کرد، گفت صاحب خانه بنده است یا آزاد؟ این کنیز بهش برخورد، گفت معلومه که آزاده. آقا هم فرمود بله، اگر بنده بود رسم بندگی طور دیگری بودی، طور نبود که تو این خونه این همه ساز و آواز و رقص و پایکوبی و غناب و شرب خمر و امثال زاله. گفت بله معلومه که آزاده. منتها اون متوجه شد، موقعی که کنیز برگشت متوجه شد، گفت چرا امروز دیر کردی؟ گفت با یه آقای بحثمون شد، منم خیلی ناراحت شدم. گفت کی بود اون آقا؟ گفت نفهمیدم، ولی یه حرفی نسبت به شما زد، ما به غیرت اون برخورد از شما دفاع کردیم. چه حرفی زد؟ گفت موقعی که صدای این لهب و لهب و اینا از خونه بلند بود و اونجا بود، گفت صاحب این خونه آزاد است یا بنده؟ منم بهم برخورد، گفتم معلومه که آزاده. گفت کجاست؟ گفت داره میره. بشر حافی یعنی بشر با پای برهنه. چقدر آدم توفیق پیدا میکنه گاهی با یک کلمه، با یک جمله، با یک تعبیر، یک جرقه‌ای در وجودش ایجاد میشود، زندگیش کاملا منقلب میشود، پرونده عمل دوباره از نو شروع میشود. انشاءالله امیدواریم خدای متعال به هممون لطف کند، عنایت کند. مواظب حرفامون دوستان باشیم، مواظب موزگیری هامون باشیم، مواظب حرمت دیگران باشیم، مواظب آبروی دیگران باشیم. خیلی راحت نیست با آبروی دیگران بازی کردن خیلی راحت نیست، خیلی راحت نیست. قضاوت‌های نابجا نسبت به دیگران تأمل کنیم، یک کمی تأمل، عجله نکنیم، کمی تأمل، حق به خودمون بدیم از ناحیه ضوابط دین، بعد طوری نیست عمل کنیم، چون راه را برای ما باز گذاشتن اهل بیت. درسته که به خاموشی و صمت و سکوت دعوت کردن، اما همین امامان ما موقعی که جاش بوده حرف بزنن حرف می زدن، خطبه بخوانن خطبه می خوندن، افشاگری کنن افشاگری می گردن. اما گفت جا تا جا که نعبد و جا تا جا که نستعین. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. همینطوری رد و یابس حرف بزنیم خیلی درست نیست. چی جان؟ مال امام کاظم، امام مشتبه. بلا جان، نه، هلاک الناس فی سلاس. البته اونم اون تعبیرم در بعضی از روایات هست، طرف العقول صفحه 399. فوق خستتون کردیم، ما را ببخشید. عرض شود محضر شما به این که در ادامه بحث گذشته که خدمت شما دوستان فاضل بودیم به اینجا رسیدیم، و از قتلتم نفسا فدارأتم. بعد تعبیری که در اینجا داشتیم، فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون، این را که می توضیح بدیم و بعد بریم سراغ آیه بعد. یعنی خداوند اون چرا که شما پنهان می کنید بیرون می کشد. اینطور نیست که حالا همه مسائل پشت پرده بمانند، نه، خدای متعال بیرون می کشد و روزی آشکار می کند. در این آیه شریف خدای متعال عبارتی عجیب بیان می کند که بیانگر سنت و قاعده الهی است. گویا آشکار کردن ظلم فاحش، رسوا کردن قاتل و ما شابه ذلک یک قانون الهی است. ما از اون بر میگیم خدای متعال ستار بفرمایید عیوب است. عرض شود خدمتتون این که اما همین خدای ستار عیوب برای حفظ انسان ها، برای حمایت جان انسان ها و تنگ کردن حلقه قتل، که بابا خیلی میدون باز نیست، خدای متعال ستار العیوب افشاگری میکند، رسوا میکند. عرض شود خدمتتون این که قاعده ای را بیان میکند. عرض شود خدمتتون این که این قاعده را هم ما دیدیم که خدای متعال در اینجا عمل کرد با اون دستوری که صادر فرمودن. عرض شود خدمتتون این که لذا میگه والله مخرج ما کنتم تکتمون، که حالا به چه نحوه آشکار شد از اینجا به بعد. فقل نضربوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. ما گفتیم که اضربوه به بعضها، پاره ای از این گاو سربریده را بزنید به اون مقتول تا زنده بشود. مگه نمیخواید قاتل معرفی بشود؟ والله مخرج ما کنتم تکتمون. اینم راهشه، آشکار میکند خدای متعال اون چرا که شما پنهان میکنید. تکتمون معناش این است که عده‌ای میدونستن قاتل کیه، خودشون خبر داشتن، خودشون قتل انجام داده بودن، منتها به گردن هم مینداختن. خدا میگه مخرج ما کنتم تکتمون. گاهی از خدای متعال میگه خدای متعال مشخص میکند قاتل کیست. این یه بحثه. گاهی میگه نه ما کنتم تکتمون، چیزی را که شما پرده روش کشیدید و نمیخواید کسی بفهمه خدا میفهماند تا زنده بشود مقتول. و بعد میفرماید کذالک یحیی الله الموتی. خیلی جالبه، خدای متعال در نتیجه گیری خیلی عجیبه، یعنی بلا فاصله نتیجه گیری میکند، یعنی یه مطلبی که ممکنه برای عده استبعاد داشته باشد همینجا نتیجه گیری میکند. میگه شما که مثلا با چشم خودتون میبینید که این پاره از این گاو را زدید به مقتول و زنده شد، اراده الهی مهمه، اینا ابزارن. گاهی میگیم تو نفخه سور که دمیده بشود همه موجودات بفرمایید زنده میشوند، اون اراده الهی است. اینجا هم اراده الهی است، اونجا ابزارش نفخه سوره، اینجا ابزارش دم گاوه، ران گاوه، سم گاوه، حالا طبق نقل های مختلفی که گفته شده. بعد میفرماید این گونه خداوند مردگان را زنده میکند و کذالک، یعنی این چنین با اراده و عنایت الهی خدای متعال مرده را زنده می کند. یعنی اگر استبعاد می کنید ما که مردیم چطوری زنده می شیم، نگاه کنید اینم مرده، اینم کشتنش، به این شکل می بینید ما زندهش می کنیم، حرفاشو می زنه بعدم دوباره می میره. آیات خود را یوریکم آیاته لعلکم تعقلون. این آیات را یکی پس از دیگری ما به شما نشان می دیم تا تعقل کنید، کمی بیندیشید. در آیات قبل همطور که دوستان همراهی کردند با ما، ماجرای قتلی در قوم بنی اسرائیل مطرح شد و امتناع کردند از اینکه قاتل را معرفی کنند و قاتل هم امتناع ورزید از اینکه خودشو معرفی کند. داستان از این قرار شد که آمدن پیش حضرت موسی و حضرت دستور داد ان تذبحوا بقره. خب اینا بهانه گیری کردن، لجاجت کردن، رنگ گاو چه شکلی باشه، تشابه علینا، و خلاصش روشن شد، گاوی با اون مشخصات، رنگش اون، لا فارز ولا بکر عوان بین ذلک و امثال اینا، دیگه تکرار نکنم. عرض شود خدمت شما به این که حضرت حق جل و علا در این آیه علت کشتن گاو را ذکر می کند و می فرماید علتی که ما گفتیم گاو را بکشید به خاطر این است که تکه از بدن گاو را بردارید و بزنید به مقتول. فقل نضربوه ببعضها. حالا سر کشتن گاو معلوم شد، ما نمیخواستیم گاوی کشته بشه، بعد اینه ازربوهو به بعض عرشه و خدمتون می که به مرده مقتول بزنید تا این مقتول به اذن خدا زنده بشود، قاتلشو معرفی کند، که این یک از معجزات و جریانات مهمی بود که در بین قوم بنی اسرائیل رخ داد. خب خدای متعال اینجا بناش بر بیان همه جزئیات نیست دوستان، اینو ما از روایات استفاده میکنیم که حالا به تفاسیرم که نگاه کنید چند قول در این مسئله است که حالا اون که جزئی که باید بزنن به بدن مقتول چی بوده عرض کردم. بعضی میگن دم گاو، بعضی میگن سم گاو، بعضی میگن ران گاو و الی ماشاءالله، بعضی زبان گاو، اقوال مختلفی وجود دارد. اینا را دیگه تو روایات باید ببینیم، ولی خدای متعال به صورت کلی مطرح می کند و نمی فرماید چه قسمتی از بدن گاو را بردارید و به مقتول بزنید، چون قرآن بناش بر بیان جزئیات نیست. همین نمازی با این اهمیتی که از صلاتو بفرمایید معراج المؤمن، این قبلت قبل ما سباها و این ردت رد ما سباها، کلیاتی از نماز هست. اما اینکه نماز صبح چند رکعت، نماز ظهر چند رکعت، مغرب چند رکعت، اینا دیگه ریزکاری هاش تو قرآن نیامده و اساساً گاهی از اوقات مصلحت در ابهام که نگاه خواننده را شنونده را بیشتر جلب کنه. در بعضی از روایات ما این تعبیر دوستان وارد شده و ابهمو ما ابهم الله، یعنی اون چه که خدای متعال مبهم نگه داشته شما هم مبهم نگه بدارید. خیلی اصرار نکنید که حالا توی قصه را بفهمید. و در روایات ما هم به همین نکته از کلام نورانی امیر المؤمنین استفاده می کنیم، صلوات الله و سلامه علیه. یعنی گویا یه نفر تو این جلسه حضور داشت. بله ضبط میشه، اینا بعدن قضاوت میکنن که اصلا کسی اینجا بوده فلان کس حرف میزده یا نه. ان الله تبارک و تعالی حد حدودا، خیلی جالبه، امیرالمؤمنین میفرماید خدای متعال حدودی را تعیین کرده، فلا تعتدوها، یعنی تجاوز نکنید از اون حدود، و فرض فرائض، واجباتی را مقرر کرده، فلا تنقصوها، اینا را کم نذارید. این مهمه، شاهد ما اینجاست که اگر خدا جایی مصلحت دیده سکوت کرده شما هم خیلی دامن نزنید. و سکت عن اشیاء، از بعضی از مسائل خدای متعال سکوت کرده. لم یسکت منها نسیانا، این که خدا یادش رفته. فلا تکلفوها، خودتون رو به زحمت نندازید. رحمتون من الله لکم، این عنایتیست که حالا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، بفرمایید این قصه بنی اسرائیل همینه دیگه، ای سوال کردن ناچار شدن یک گاوی را که منحصر به فردم بود که داستانش حالا بعدن میگن برن از یک کسی بخرن با چند برابر پول معمولی یک گاو، اگر نه اون روز اول گاوو میکشتن این دردسرها هم نداشته. ما از ماجرای گاو بنی اسرائیل به بعضی از نکات میتونیم پی ببریم دوستان، و اونا عبارت از اینه که اینا هنگامی که به حضرت موسی مراجعه کردن ازش کمک خواستن، موسی دستور قربانی گاو داد. عرض شود خدمتون این که این خودش شاید یه نکته ایست، شاید ها نمیخویم قسم حضرت عباسی روش بخوریم، شاید قربانی تو خیلی از موارد راهگشا است. اینی که بزرگان هم گاهی توصیه میکنن برای حوادث مهم، مسائل مهم، میگن چکار کنید؟ خون بریزید، عراق تو دم. این یه نکته ایست. حالا ماورای این قصه که بدن گاو را بزنید به مقتول، خود این تو روایات ما وارد شده که از اعمال پسندیده یکیش عراق تو دم هست، دما هست. امیر المؤمنین فرمود ان الله يحب عراقة الدماء، یک اطعام الطعام، دو اغاسة اللحام، سه عراقه دماء، خون ریختن، اطعام طعام به مستمند غذا دادن، اغاسة اللحام به فریاد بیچارهی رسیدن، اینا از امور پسندیده است. عرض شود خدمت شما به این که شاید علت این که خداوند به بنی اسرائیل دستور داده تا گاوو بیان و قربانی کنن، عرض شود خدمتون این که اون روز هم یکی از دوستان نکته فرمود، نمیدونم کدوم از دوستان بودن، چون دوستان ما گاهی میان گاهی نمیان، آدم نمیفهمه که بگه همون آغاست، حالا احتیاطاً عرض میکنه. اون روز فرمودن شاید علت این که خدای متعال به اینا دستور داده گاوو بکشید این بوده که اینا چون دلبستگی به گاو داشتن، بله معیدی که داشت این بود که اینا چون تو سرزمین مصر زندگی میکردن و مصریان اون روز به گاو علاقه زیادی داشتن، به خصوص بعد از داستان گوساله سامری، و شاید خدای متعال دستور داده به این که اینا گاو بکشن به دو جهت. یه جهت اینه که لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خیلی علاقه مند بودن. دو اینا گاو را یه عنصر مقدس می دانستن. خدای متعال بر این که این تقدس زدائی بکند از گاو، که بابا گاو هم یه موجودی مثل موجودات دیگر، حیوانی مثل حیوانات دیگر هست، دستور بهشون میده علارغم ممکنه نظرشون که گاو را بکشن. لذا تو هندوستان میگن اینقدر گاو مقدسه که اگر گاوی توی خیابون داره راه میره باید با اون وزانت و وقار راهش رو ادامه بده گاو، و ماشینی که پشت سرش هستن حق بوق زدن ندارن. حالا نمیدونم، شاید فرهنگشون کمی تغییر کرده. یه سال من رفته بودم هند، همین حالت رو من دیدم گاوها خیلی رژه میرن تو خیابون، کسی هم کاری بکارشون نداره، ماشین هم پشت سرشون حق بوق زدن ندارن تا حالا جناب گاو تشخیص بدهد این ور برود اون ور برود. لذا به دو جهت، یکی این که خیلی محبوبشون بوده، و دوم هم این که اون تقدس زدائی از گاو از بین برود. این هم نکته است که نکته تربیتی است که از این آیه می شود استفاده کرد، و خدای متعال خط بطلان کشید که نه بابا گاو هم بکشیدش. پس یک قربانی کردن گاو، خود قربانی یه امر مستحسنی است. دو، تقدس زدائی از گاو. سه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا که گاو دوست دارید، پس حالا که میخواید قربانی کنید، بهترین قربانی. که این به ما یاد میده که موقعی که میخواییم به فقیری چیزی بدیم، از بهترین اموالمون بدیم، نه این که بگردیم تو پستو خونه یه لباس مندرس 10 سال پوشیدهی پیدا کنیم بگیم ما خیلی کمک کردیم به فقرا، چه کرده لباس دست دهم دادیم. نه، هنر اینه که صدیقه طاهره که دیروز روز میلاد با سعادت صدیقه طاهره بود، در شب زفاف بهترین لباسش رو داد. اعتراضم که کردن، فرمود مگه قرآن نخونده اید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انشاءالله تتمه آیه بماند برای بعد. این یک جمله رو هم بگم، یه جمله برای اینکه دیگه برنگردیم، و یوریکم آیاتهی بفرمایید لعلکم تعقلون. خدای متعال این آیات را از شکافته شدن رود نیل گرفته تا شکافته شدن سنگ گرفته تا همه مراحل تسلط شما بر فرعونیان گرفته، اینجا هم که گاو را رشدید و بعد در پرتو گاو مقتول زنده شد، یوریکم آیاته، خدا آیاتش رو به شما نشون میده تا یه جو بیندیشید که بابا چه خدایی با عظمتی وجود دارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.